رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 19 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. مجلس ملی فرانسه وضع فوق العاده را در کشور تا 3 ماه دیگر تمدید کرد. گروه دولت اسلامی از قتل دو گروگان شهروندان نروژی و چین خبر داد و طالبان به یک ستاد پلیس در ولایت قندهار افغانستان حمله کردند. تفصیل خبرها. مجلس ملی فرانسه روز 19 نوامبر وضع فوق العاده را در کشور تا 3 ماه دیگر تمدید کرد. وضع فوق العاده در فرانسه به دنبال حمله های تروریستی در پاریس جاری شد که در آنها 129 نفر کشته و بیش از 350 کسی دیگر مجروح شدند. همچنین با دستوری کمیسریت های پلیس، کارمندان حفظ ترتیبات حق پیدا کردند که بیرون از خدمت هم با خود سلاح داشته باشند و در صورت حمله تروریستی از آن استفاده برند. از روی دیگر در پارلمان آید با تمدید وضع فوق العاده، مانوئل ویلز نخست وزیر فرانسه از امکان استفاده سلاح کیمیاوی و بیولوژی در کشور از سوی گروه های تروریستی هشدار داد. او گفت که ما نباید یگان چیز را صرف نظر کنیم. در همین حال متخصصان فرانسوی تلاش شناسایی دو جسدی را دارند که یک روز پیش بعد از عملیات ویژه در یک منزل شهر سندینی کانوری پاریس آشکار شدند. هدف عملیات بازداشت یا نابودسازی عبدالحمید عبیود، سازمان دهنده احتمالی حمله های تروریستی شام 13 نوامبر در پاریس بود. در جریان عملیات در سن دینی 8 نفر بازداشت شدند، اما میانی آنها عبدالحمید عبیود نیست، گفتند مقامات پلیس. فرانسوا مولم دوستانی پاریس به خبرنگاران گفت که عملیات در سندنی از حد اقل یک عمل بزرگ تروریستی جلوگیری کرد. قبلا رسانه‌ها درباره امکان حمله تروریستان به محله دفاعی پاریس خبر داده بودند. گروه دولت اسلامی از قتل دو گروگان شهروندان نروژ و چین خبر داد. مجله دبیق که از سوی سیتیز جویان نشر می شود، روز 18 نوامبر عکس گروگان های اعدام شده اولی یوهان گریفسگورد اوفستاد و فان سین خویی را نشر کرد. درباره آن که آنها در کجا و چگونه کشته شدند اطلاعی زیر دست نیست. نخست وزیر نروژ ارنا سولبرگ اظهار نمود که به قتل سوی سیتیز جویان ذره شبهه ندارد و این کشتار را عمل بربرانه و نفرت آور نامید. وزارت امور خارجه چین اظهار نمود که گروه تروریستی دولت اسلامی از آدم و آدمگری فرسخ و دور است و در سطح پایین ترین اخلاق قرار دارد. ماه سپتامبر مجله دبیق در یک اعلانی که چون رکلام نشر شده بود درباره در فروش گذاشته شدن دو مرد، یک نروژیگی و یک چینی، خبر داده بود. بر اثر حمله طالبان به یک ستاد پلیس در ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان یک سرباز کشته و 6 نفر دیگر مجروح شدند. سمیم خپلواک سخنگوی والی ولایت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که این حمله روز 19 نوامبر در ولسوالی ارغندوب روی داده است. 5 نفر از حملگران هم کشته شدند. 3 نفر از مجروحان افسران پلیس و 3 نفر دیگر ساکنان آسایشتند. نماینده پلیس قندهار زیادورونی گفت که یکی از حملگران ماشین حامل مواد ترکنده را انفجار کرد و 4 نفر دیگر تلاش ورود به بنای ستاد را نمودند. مسئولیت حمله را طالبان بر ذمه گرفتند. نیروهای حکومتی افغانستان بعد از خروج بخش اعظم نظامیان خارجی از کشور تلاش دارند که به حمله های طالبان پاسخ‌های سازگار بدهند. روسیه و چین در مورد خرید و فروش 24 هواپیمای جنگی سو-35 به سازش رسیدند. سرگی چمیزوف رئیس کل شرکت دولتی روستخ روسیه روز 19 نوامبر درباره امضا شدن توافقنامه خبر داد. با گفته او چین نخستین کشور خارجی است که یکی از موثرترین هواپیماهای نظامی روسی را خریداری میکند. پکن برای 24 هواپیمای جنگی بیش از 2 میلیارد دلار پرداخت خواهد کرد. سال گذشته روسیه بعد از ایالات متحده دومین کشور بزرگی صادر کننده سلاح در جهان بود. Анатолий Эйсякен рейси кулим уасисаем давлати Рос Абарон Экспорт. Мои гузашта хабар дода буд ки Русия таи 15 соли ахир ба 116 кишвари олам ба маблағи 115 миллиард доллар сило фрухта аст. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اخباری عالم رو با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج های رادیوی آزادی رو به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیویی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیومپور بر عهده دارم. اما اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی‌های که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کرده‌اند. نظامیان روس از کلاب به لاهور می روند. پایگاه 201 روسیه غیر انتظار درباره کوچانیدن پالکش از شهر کلاب تصمیم گرفت. باری گران بودجه. چرا اقتصاددانها بالا بردن حجم بودجه سال آینده تاجیکستان را دردسرساز می خوانند؟ و خش پرزیدنت باید ثروتمند باشد. یک تحلیل حاکی است که اکثر افراد از همه ثروتمند قزاقستان خشواندانی رئیس جمهور نورسلطان نظربایوند. پایگاه 201 روسیه نیروهایش را از مرکز شهر کلاب بیرون کرده با تمرینگاه لاهور واقع در تقریبا 20 کیلومتری جنوب و غربی پایتخت تاجیکستان فرستاده است. یک کارمند پایگاه روز 19 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت تا کنون همه تکنیکای حربی پایگاه از کلاب بیرون آورده شده است و تنها کارگران باقی ماندند که سرنوشت آنها نیز ماهای آینده معلوم شود. سبب های به طور غیر انتظار از کلاب به کنار پایتخت کوچانیدن یکی از پلک های پایگاه 201 روسیه هنوز اعلام نشده است. از این پیش مردم شهر کلاب بارها طلب کرده بودند که این پایگاه از داخل شهر به کنار آن کوچانیده شود، زیرا نظامیان در کوچه ها مست و الست و گاه ها نیم برهنه می گردند و با هر بهانه با ساکنان محلی واردی ماجرا می شوند. گزارش میرزا نبی خالق زاد خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
یاروسلاو راشوبکین رهبر خدمات مطبوعاتی اوکروگ مرکزی حربی روسیه که پایگاه 201 نیست تابع آن است، روز 19 نوامبر در صحبت با آزادی در مورد کوچ دادن قسم حربی پایگاه 201 از کلاب به موضع لاهور در کنار دوشنبه گفت:
خبری ما در این رابطه در آژانس های رسمی نشر شده است و علاوه بر آن من هیچ چیز نمیگویم.
در همین حال آژانس دولتی اطلاعاتی تاجیکستان خاور با تکیه به خدمات مطبوعاتی اوکروگ مرکزی حربی روسیه نوشت پلک 149 مترانیده شده تیراندازی پایگاه نظامی 201 از ولایت ختان به شهر دوشنبه و اطراف پایتخت تاجیکستان پایگاه لاهور گذرانیده می شود. در ادامه این خبر کوتاه آمده است بعد تغییر موضع تعداد پلک روسیه و وظیفه آن تغییر نمی یابند. مقصد از آن بلند برداشتن سطح تیاری حربی و افزون نمودن نیروی جنگی پاک می باشد. شهرچه حربی کلاب در اختیار مقامات حاکمیت جمهوری تاجیکستان گذاشته می شود. بنابر اطلاع خدمات مطبوعاتی اوکروگ مرکزی حربی روسیه، کل بنا و انشاءات پایگاه 201 در کلاب به اختیار وزارت مدافع تاجیکستان گذاشته می شود. مسئولان خود پایگاه در مورد سبب های کوچ دادن نیروهایشان تفصیلات زیادی نداده، تنها با عباره بلند برداشتن سطح تیاری حربی اکتفا کردند. اما الکساندر کنیازف تحلیلگر نظامی میگوید کوچیدن قسم های پایگاه نظامی 201 روسیه را نباید با تهدیدهای امنیتی از افغانستان ربط داد. وی افزود:
افغانستان افغانستان
تهدیدهای امنیتی که از افغانستان برمی آید یک اندازه مبالغه می شوند. در آنجا گروه های قویه که نیتی به تاجیکستان حمله کردن را داشته باشند نیست. بعدن در زمان حاضر با نظرداشت تکنیکا و تجهیزات جنگی مسافه چندان نقش مهمی ندارد. در حالت ضروری نیروها را در یک آن واحد می شود به جای ضروری انتقال داد.
کنیازف افزود تصمیمی به کنار دوشنبه کوچانیدن نیروهای پایگاه بیشتر به خاطر نزدیکی رزمایشگاه لاهور و بودوباش یک جای عسکران و افسران روی دست گرفته شده است. گارنیزون پایگاه 201 روسیه در مرکز کولاب در حدود 40 هکتار جایگیر شده، در آنجا بیش از 1000 سرباز و افسر خدمت می‌کردند. خبرگزاری از فیلوس با تکیه به نامه که برخی از ساکنان کولاب دریافت کردند نوشت پایگاه 201 تا 15 دکامبر سال جاری نیروهش را از این منطقه جنوبی تاجیکستان بیرون می‌برد. در این نامه تاکید شده است که انتقال نیروهای پایگاه روسیه از کولاب 15 اکتبر شروع شده است. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان در 3 شهر دوشنبه، قرغان‌تیبه و کولاب گارنیزون دارد. این پایگاه با حدود 7000 عسکر و افسرش بزرگترین پایگاه نیروی زمینی ارتش روسیه در خارج به شمار می‌رود. سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه چند ماه پیش نقشه را اعلان کرد که تا سال 2020 تا به 9000 رساندن شمار نیروهای پایگاه 201 و نفسازی تسلیحات آن را در نظر دارد. در سال 2012 تاجیکستان با امضای یک قرارداد با حکومت روسیه زمان بودوباش پایگاه 201 را به کمیش تا سال 2042 تمدید کرد. دوشنبه بر اساس آن قرارداد از طلب پول اجاره از این پایگاه دست کشید و به تمام افسران و عسکرانش از هر نوع تعقیب جنایی در قلمرو تاجیکستان مسئولیت مانند به مسئولیت دیپلماتی داد. گارنیزون اساسی از ستاد مرکزی پایگاه نظامی روسیه قبلا در مرکز دوشنبه جایگیر شده بود، ولی در ابتدای سالهای 2000 این گارنیزون را از مرکز پایتخت تاجیکستان به کناره‌های جنوبی آن در محله گپرزم کوچاندند. حالا در مکان قبلی پایگاه روسیه در مرکز دوشنبه قصر سامان قامت افراخته است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
از شهر کولاب به تمرینگاه لاهور واقع در کنار شهر دوشنبه کوچانیدن یکی از پلک‌های پایگاه 201 نظامی روسیه در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. برخی از اقتصاددان ها و ایده‌ای از وکیلان پارلمانی تاجیکستان یک بار هم تا 19% بالا بردن حجم بودجه سال آینده کشور را در شرایط بحران مالیوی درد سرساز می‌خوانند. مجلس نمایندگان به پالاته پایانی پارلمانی تاجیکستان روز 18 نوامبر طرح قانونی بودجه سال 2016 را تصویب کرد که حجمش به 18 میلیارد و 306 میلیون سومانی برابر بوده، در مقایسه با بودجه سال گذشته 3 میلیارد سومانی بیشتر است. اما کارشناسان اجرا شدن این بودجه را زیر سوال میبرند، زیرا به گفته آنها تاجیکستان از جمله در پی دچار رکود شدن اقتصاد روسیه و افت بی سابقه قرب روبل روسی با بحران مالیوی مواجه شده است. با وارد شدن اقتصادی روسیه به مرحله رکود، بسیار از مهاجران تاجیک جایهای کار خود را از دست دادند و قسم دیگر از حق ورود به این کشور محرومند، که در نتیجه حجم انتقال پولی مهاجران به وطن تا 32% کاهش یافته است. تفصیلات در این باره هم در گزارش خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه عبدالله اشرف.
بحث وکیلان سر طرح قانون بودجه تا نصف روزی چهارشنبه ادامه کرد، اما هنگامی به آواز موندن این طرح که آیا قبول کنیم یا نکنیم، از 63 وکیل حاضر در مجلس نمایندگان کسی بر مقابل آن رأی نداد. حاجی محمد عمرف، اقتصاددان شناخته تاجیک، روز 18 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من هم شبه دارم راستگر. من فکر میکنم که همین امکانات های درآمد بودجه در دو سال اخیر کم شده است. این مردمی که در نیروهای انداز کار میکنن شب روز از کار کرده استادن برای جمع کردن اندازها بودجه تا باید که در همون سطحی صورت های رشد اقتصادی برابر میکرد خوبتر میشد.
شریف رحیم‌زاده رهبر کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان نیز هنگامی بحث این طرح از چند لحظه پیش از قبول آن در پارلمان گفت که با توجه به وضع ناگوار کشورهای شریک تاجیکستان اجرای بودجه در سال آینده دشوار خواهد بود. اما عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان در نزد وکیلان پارلمان گفت آنها به اجرای بودجه سال آینده باور دارند و این طرح پیش از آن که به مجلس نمایندگان برسد در حضور رئیس جمهور امام علی رحمان نیز بررسی شده است. او گفت
به همدون بناشگیری درآمد بودجه به مقصد پیشگیری نمودن خفی فیسکالی و تاثیر عوامل‌های بیرونی به واردات درآمدهای داخلی اهمیتی مهم داده شد. افزایش بودجه دولتی در این دوره اساساً از حساب درآمدهای جاری بودجه دولتی به مبلغ 1 میلیارد 56 میلیون سومانی، جلب گرانت‌ها و قرض‌ها 1 میلیارد 567 میلیون سومانی، مبلغ‌های مکسیمم مؤسسه بودجه 156.6 میلیون سومانی، گرانت‌ها برای دستگیری بودجه 248 میلیون سومانی با وجود می‌آید.
در تصدیق گفته‌های خیش قربانیان افسود امسال درآمد بودجه محض از حساب اجرا نشدن نقشه پرداخت‌های گمرکی پر نشد و در طرح بودجه سال آینده این نکته به انابت گرفته شده و حصه پرداخت‌های گمرکی در آن کم کرده شده است. ولی با این حال او گفت مشکل مالیوی در کشور باقی می‌ماند و این مسئله امکان نمی‌دهد تا معاش و نفقه ساکنان کشور در سال آینده بالا برده شود.
مسئله زیاد شوی مزد معاش و نفقه حاضر در بررسی نیست، چون که این از اجرایش بودجه سال 2016 وابستگی دارد و چیزی که شما قید کردید محترم رئیس و همه نمایندگان خلق میدانند این سال نهایت سال مشکل مالیه در نظر داشته شده است.
به قول وزیر مالیه تاجیکستان بودجه سال آینده نیز خصوصیت اجتماعی داشته. در سال 2016 برای تامین بخش‌های اجتماعی کشور 8.3 میلیارد سومانی روانه می‌گردد. طرح بودجه سال آینده در حال بررسی و قبول شد که به قول مقامات تاجیک اجرای بودجه سال روان دچار مشکل شده است. به گفته آنها تا ماه سپتامبر سال جاری به بودجه همگی 10 میلیارد و 800 میلیون سومانی وارد شده است که از نقشه پیش‌بینی شده 391 میلیون سومانی حدود 60 میلیون دلار کمتر است. تأثیر منفی بحران اقتصادی با تاجیکستان در پی دوچاری رکود شدن اقتصاد روسیه و افتی به سابقه قرب روبل رسید. با وارد شدن اقتصاد روسیه به مرحله رکود بسیاری از مهاجران جای کار خود را از دست دادند و قسمی دیگر از حق ورود محرومند که در نتیجه حجم انتقال های پولی مهاجران به وطن تا 32% کاهش یافت. کاهش درآمد خانواده ها با سرد شدن سودا در بازارها منجر شد و همین طریق تاثیر این بحران تا بالاترین سطح به بودجه کشور رسید. با نظر داشت خوف و پیامدهای ناگوار بحران و احتمال اجرا نشدن قسمت درآمد بودجه تاجیکستان، حکومت این تاجیکستان نیت دارد در 3 سال آینده 670 میلیون دلار از خارج کشور قرض بگیرد. با تاکید وزیر مالیه عبدالسلام قربانیان محض در سال آینده 2016 کشور نیت دارد از خارج 216 میلیون دلار قرضهای امتیازناک دریافت کند. قرض بیرونی تاجیکستان در حال حاضر به بیش از 2 میلیارد دلاری آمریکایی میرسد. عبدالله شروف، رادیو زودی، دوشنبه.
نگرانی اقتصادانها و ایده‌ای از وکیلان پارلمان تاجیکستان از یک و یک بارم تا 19% بالا بردن حجم بودجه سال آینده کشور در شرایط بحرانی مالیوی.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات افغانستان روز 19 نوامبر خبر تقریبا پر را تحت نظارت طالبان در آمدنی ولسوالی یومگانی ولایت بدخشان را تصدیق کردند. ذکریا سودام وکیل پارلمانی افغانستان از بدخشان در صحبت با رادیوی آزادی گفت نیروهای امنیتی و نظامیان ارتش خیلی مقاومت کردند ولی مجبور شدند که تا به منطقه اوشنگان عقب نشینی کنند. تا شام روز چهارشنبه طالبان تقریبا 80% یومگان را اشغال کردند. از این پیش احمد فیصل بگزاد والی ولایت بدخشان افغانستان هم با اختیار طالبان گذاشتن بخش اعظمی ولسوالی یومگان با شمول امارات فرماندهی امنیت و بخشی از مرکز این منطقه شهر یومگان را تایید کرده بود. سخیداد حیدری فرماندهی امنیتی بدخشان روزی 19 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت که در اطراف ولسوالی جنگ ها هنوز ادامه دارند و عملیات هوایی برای از بین بردن پایگاه های طالبان بنابر نامساعدی وضع هوا هنوز آغاز نشده است. حمله گسترده طالبان به ولسوالی یومگان صبح روز چهارشنبه شروع شد. با گفته والی تازه‌تعیین بدخشان احمد فیصل بگزاد، در جریان این درگیری ها 20 نفر از مسلحان طالبان کشته شدند. همچنین یک زیرپوش طالبان سرنگون شده است که 8 نفر کشته شده در داخل آن جنگجویان خارجی بودند. والی بدخشان هلاکت چند نفر از نیروهای ارتش ملی و پلیس محلی را هم تصدیق کرد. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکنند گفته است که با تصرف این ولسوالی مقدار زیادی اسلحه به دست آوردند و به نیروهای دولتی افغان تلفات بزرگ وارد کردند. اما سبب شکست و عقب نشینی نیروهای حکومتی در نبرد یومگان چیست؟ ذکریا سودا وکیل پارلمان افغانستان در این باره میگوید:
خب این باید بررسی شود که چرا در یومگان که تقریبا 1.5 ماه پیش تصور میرفت که طالبان حمله میکنن و پلانی که اونجا داشتن واضح بود، سریع بود و همگان میدانستن، از رئیس جمهور افغانستان تا به آخرین فرد ملکی افغانستان میدانست که امروز یا فردا طالبان اونجا حمله میکنن. بنابر چند دلیل، یکی این که طالبان میخواهند یک سرکل یا یک مرکزی را داشته باشند که او مرکز از ولسوالی جرم و باهارک و وردو شروع میشه، بالاخره به زیباگ منتهی میشه، است که طول مناطقی که برای پاکستان رای عبوری دارند و همچنان طالبان تلاش دارند تا اینکه خود به نورستان وصل بکنه از طریق کران و منجان. و کران و منجان هم یک مشکل عمده ای که داره، نه دولتی بودنش معلوم است و نه ای که طالبان هستن، این هم معلوم است. بنابراین مشکلاتی که اونجا یک تضادهای بین کران و یومگان یک قسمتی بوده، او هم تأثیرات خود داشته و سرانجام حکومت توجهی نداره و مردم هم و ما که نماینده مردم هستیم، مردم افغانستان، همه در یک بحران امنیتی ما به سر میبریم.
تایی 6 ماه اخیر این بار دوم است که ولسوالی یومگان به اختیار طالبان می گذرد. آنها تابستان سال روان این منطقه را اشغال کردند و اما نیروهای دولتی افغانستان با راه اندازی عملیات هوایی و زمینی این ولسوالی را دوباره تصرف کردند. بیش از 1 ماه است که وردوچ، دیگر ولسوالی بدخشان، هم در تصرف طالبان قرار گرفته است. ضمن در یومگان اساسا پیروان مذهب اسماعیلی به سر می برند و آن برای همه اسماعیلی ها منطقه مبارک محسوب می شود، زیرا شاعر و متفکر بزرگ تاجیک ناصر خسرو قبادیانی که اهل این مذهب با او اختلاف و با او اخلاص بزرگ دارند، آنجا مکان آخرت پیدا کرده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با بخش توجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق سکای و هم از طریق ارسال پیامک ها. تحلیل منابع بازهاکی است که یک بخش اعظم افرادی از همه ثروتمندی قزاقستان، خویشاوندان رئیس جمهور نورسلطان نظربایف و دیگر منصبداران بلندپایه‌اند. بنابر گزارش تحقیقاتی بخش قزاقی رادیوی آزادی، فرزندان منصبداران بلندپایه در قزاقستان نه فقط در اداره‌های دولتی بلکه در عرصه تجارت و بانکداری نیز کریر خیلی موفق دارند. کارشناسان سبب این را در نیپاتیزم یا تبارگرایی می‌بینند که در این کشوری سرشار از نفت و گاز و معدن‌های طبیعی آسیای مرکزی به یک نوع عنعنه تبدیل شده است. تفصیلات در این باره در گزارش همکار ما میرزایی سلیمپور.
در ردبندی افراد میلیاردر که سامانه مجله امریکایی فوربس نشر میکند، تیمور قلیبایف 49 ساله و دیناره قلیبایف 48 ساله نیز راه یافتند. این مجله دارایی هر کدام آنها را 2.1 میلیارد دلار برآورد کرده است. دیناره قلیبایف، دختری دوم پرزیدنت قزاقستان، و تیمور قلیبایف طبعا داماد نورسلطان نظربایف میباشند. با نوشته فوربس، تیمور و دیناره از طریق شرکت المکس مالک بانک مردمی قزاقستانن، از بس که بانک مردمی اخیراً بعد رفتن سرمایه‌گذاری خارجی آلتین بانک را نیز خرید، حالا این زن و شوهر صاحب دو بانک شده اند. سامانه فوربس دارایی های دارغه نظربایوه 52 ساله دختر کلونی نظربایوه و همسر سابق راحت علیف را که اخیران معاوین سروزیر قزاقستان هم تعیین شد، نظر به خواهر خوردیش سه مراتبه کمتر، همگی 595 میلیون دلار نشان می دهد. او در ردبندی افراد سروزمند قزاقستان از خواهرش دیناره 10 زینه عقب می موند. نورالی علیف پسر کلونی دارغه نظربایوه با آنکه همگی 30 سال دارد، علاکه به مقام معاون حاکم استانا پایتخت قزاقستان رسیده است. سامانه فوربس نقطه کزه ثروت تا ماه می سال 2013 جمع آورده این نبره پرزیدنت نظربایوف را 200 میلیون دلار رقم زده، او را در بین 50 نفر ثروتمندترین قزاقستان در مقام 32 گذاشته است. پسر دوم دارغه نظربایوه آی سلطان نظربایوف 25 ساله هنوز با چنین ردبندی ها راه نیافته است، ولی او در اوایل تیر ماه سال روان از عزمش برای کرسی پرزیدنت فدراسیون فوتبال قزاقستان خبر داد که یک کرسی روغنین ارزیابی می شود. دو هفته پیش سخنگوی پرزیدنت قزاقستان گفت نظربایوف می خواهد بر رشد کریر نبیره هایش از کنار نظاره کند. از دو برادر نورسلطان نظربایوف یکی از ساتیبولدی هنوز در سن 34 در صدمه نقلیاتی جان باخت، ولی برادر دیگری پرزیدنت بولاد نظربایوف تجارت موفقی دارد. او سابقه کاریش را در یک سوخوز به حیث سانتکنیک سر کرده است. حالا او رهبری شرکت قزاق مس را بردوش دارد. این شرکت 90% مس قزاقستان را استخراج میکند و بولاد نظربایوف را به این دلیل خیلی ثروتمند تعریف میکنند. برادر فقید نظربایوف ساتیبولدی دو پسر داشت. یکی از آنها صمد ابیش با آنکه همگی 37 سال دارد، علاکه جنرال مایور است. جیانی دیگر پرزیدنت از این برادرش غیرت ساتیبولدی اولی 45 ساله است. او هم علاکه در سن 35 عنوان جنرال کگیبی را به دست آورده بود. غیرت ساتیبولدی اولی 10 سال پیش از خدمت در نهادهای امنیتی استعفا داد و حالا کاتب حزب نوروتن پرزیدنت نظربایوف میباشد. او در سال 2014 از سرمایه‌گذاران شرکت کسپی شد. این شرکت حالا قریب 90% سهمیه های بانک کسپی بانک را در دست دارد. این تنها چند نمونه از رویخط خیلی طولانی افراد است که با شرافت رشته خشوتواری با منصبداران بلندپایه قزاقستان با شمول رئیس جمهور نورسلطان نظربایوف در عرصه تجارت این کشور چنین کامیاب و میلیونر و حتی میلیاردر شده اند. مراد اوسیپوف خبرنگار تحقیقاتی سامانه محلی ریتل میگوید در پشت این همه نپوتیزم یا خشبازی ایستاده است. با گفته او خشبازی دیگر یک ظهورات عادی شده است، یگان تازگی ندارد چون که همیشه چنین بود. این یک شیوه خاصی رهبری حاکمان در آسیا است. پایان اقتباس. با خدای ناظران امور این حالت با کامیابی های فوق العاده و باور نکردنی دست یافتن نزدیکان رهبر اول و دیگر منصبداران بلندپایه را می توان تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان نیز مشاهده کرد. زمینان خود رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایوف هم گاه در محضر عام اظهار حیرت میکند که چرا شرکت ها و بانک های ملی در این کشور با کارخانه های جیان ها و فرزندان نازپرورد منصبداران بلندپایه تبدیل یافتند.
افزایش تعداد افراد ثروتمند قزاقستان از حساب پیوندان و خش و اقربای رئیس جمهور نورسلطان نظربایوف و دیگر منصبداران والا مقام این کشور.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و اکنون از عالم ورزش، رهبری اویفا فدراسیون فوتبال اروپا میشل پلاتینی توسط وکیلان دفاع خود تصدیق کرد که از بالای تصمیم فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال با دادگاه آربیتراژ ورزشی شکایت میبرد. در این باره وکیلان دفاع پلاتینی روز 19 نوامبر خبر دادند. اولهای ماه گذشته کمیته آداب فیفا جوزه بلاتی رهبر فعلی فیفا ژروم والکم دبیر کل این سازمان و میشل پلاتینی را برای 90 روز از همه فعالیت در ساحه فوتبال محروم کرد. روز چهارشنبه کمیته بازنگری فیفا شکایت بلاتر و پلاتینی از بالای حکم کمیته آداب را رد نمود. با گفته وکیلان دفاع، اکنون پلاتینی حق دارد که از بالای تصمیم فیفا به دادگاه آربیتراژ ورزشی شکایت برد. بیوره فدرالی تفتیشاتی شویتسری روز 25 سپتامبر علیه جوزف بلاتر پرونده باز کرد. بلاتر در آن ابدار می‌شود که سال 2000 2011 به حساب میشل پلاتینی غیر قانونی 2 میلیون فرانک شویسری ورود کرده است. و خوب شنوندگان ارجمند، با این خبر این نشر مجله ما پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.